أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقدیم اماره، هر امارهی، و استصحاب و وجه تقدیم امارات در استصحاب بود که مرحوم آخوند قدس سره در مطلع بحث اشاره به سه وجه در وجه تقدیم کرد و بعد مختار خودش رو و متعرض مختار مرحوم شیخ و رد اون شد. اون سه وجهی که در کلام مرحوم آخوند اشاره شد که به علاوه وجه تخصیصی که ما اشاره کردیم که میشه چهار وجه با اون وجه تخصیص، عبارت بود از ورود، حکومت و توفیق عرفی. ورود مختار خود مرحوم آخونده، حکومت مختار مرحوم شیخ و مشهوره. من ورود رو از غیر مرحوم آخوند سراغ ندارم. مرحوم آخوند نسبت میده این قول رو علاوه بر مرحوم آخوند به برخی از محققین به تعبیر ایشون، ولیکن اون چه معهودم هست از دیگر کلمات حکومت. نه، مرحوم نائینی غالب حکومت همینجا هم مسلک شیخ و معروف رو داره که غالب حکومت. عرض کنم که توفیق و عرفی هم در اینجا قائلی برای سراغ ندارم، ولی یک اشارهی بکنم که این توفیق و عرفی که جمع عرفیه خاصیست، این از ابتکارات مرحوم آخونده که در بحث تقدم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه ازش کمک گرفته. مرحوم آخوند در تقدم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه بعد از آنی که حرف شیخ و مشهور که حکومت نقل میکنه اون رو رد میکنه و در این حال قائل به تقدم میشه به نقطه به قول خودش توفیق العرفی و از ابتکارات ایشانه. یعنی جمع، من باز در کلمات سابقه بر ایشان این جمع عرفی رو سراغ ندارم. خودشم تعبیر رو اینجا عوض کرده. خب به معنای جمع عرفی در خیلی جاها جمع عرفی هست، مثل جمع بین عام و خاص جمع عرفیه، اما این توفیق عرفی که ایشون اینجا اشاره میکنه ضمن اینکه جمع عرفیه به نظر ایشون، اما جمع عرفیه که خاص به ایشونه. نکته این جمع عرفی از ابتکارات ایشون ظاهره، ولذا در مقام هم مرحوم آخوند که انه یک اشارهی داره که اگر نوبت به ورود نرسه که انه نوبت به جمع عرفی توفیق عرفی میرسه. چون تو عبارت مرحوم آخوند یک لفظی آمده در حکومت خیلی تشر زده به شیخ، میگه و اما الحکومه فلا اصل لها اصلا، یعنی هیچ وقت نوبت به حکومت نمیرسه. خیالتون از این جمع، من آخوند میگم ورود که انه اگر نگم ورود توفیق عرفی. منظور مرحوم آخون همونطوری که عرض کردم از توفیق عرفی، جمع عرفی خاصیه، چون اون جمع عرفی که تا حالا گفته میشه جمع عرفیه به تخصیص. مثلا منظور مرحوم آخوند این توفیق عرفی نیست، چون تخصیص به ملاک عموم و خصوص مطلق اون جمع عرفیه به تخصیص اونه، و اما تخصیص به ملاکی غیر از عموم و خصوص مطلق، چون گفتیم محط بحث ما جاییه که نسبت عموم خصوص من وجهه و لذا نمیتونه از اون کمک بگیره، مرحوم آخون فرموده توفیق عرفی. و علا آیت حاله بله؟ نه به ملاک لغویت هم نیست، تصریح داره در تقدم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه یه هیچ لغویتی پیش نمیاد.
به چه نقطه
توفیق داره اونجا؟ دیگه ما رو وارده اون عرض کنم. ببینید توفیق و عرفی که ایشون اونجا گفته، ایشون میگه عرف بین اطلاقات ادله احکام اولیه و مثل لا ضرر احساسش اینه که نسبت مقتضی و مانع، و این قاعده مقتضی و مانع نیست باز، که خودش یک بحثیش در مقابل استصحاب. ایشون میگه ادله احکام اولیه رو مثل امر به وضو و صلات رو که دست عرف بدید و بعدم بگه ضرری نداریم، احساس عرف اینه که صلات وضو این اقتضای ثبوت رو داره علل اطلاق، و دلیل لا ضرر که انهو میخواد بگه ضرر مانع از فعلیته، و لذا دلیل لا ضرر ناظر به مانع فعلیه که منافات با وجود مقتضی نداره، و اون چه مفاد ادله احکام اولیه ثبوت حکم در حد اقتضائه. باز این اقتضا غیر از اون اقتضاییه که ما در بحث اجتماع و امر و نهی داشتیم، که اون خودش باز به یک معنای دیگریه. این اقتضا اقتضای به معنای مؤثر لولا، یعنی اونیش که مربوط میشه به ناحیه تشخیص شارع، نه به ملاک باب تضاهم. یعنی شارع جعلش مقتضی داره اما فعلیت حکم به خاطر مانعیت ضرر نیست و لذا جعلی هم نیست، همان طوری که اثمهما اکبر من نفعهما، که مقتضی علیت هست اما یک مقتضی علیتی که طرف اگر مرتکب شد تو سرش میزنن، میگن شارع جعل علیت نکرده. این اقتضای علیت در مرحله جعل که تشخیصش محوله به امر شارعه، که اگر شارع جعل بخواد بکنه بر اساس اون نکات، ولذا شارع کسرا انکسار میکنه که آیا اون اسمی که هست، نفعی که هست، کدوم میچربه، و بر اساس اون چه میچربه جعل متعینی میکنه. مصلحتی که مقتضی فعلیت حکم نیست، به نحوی که اصلا جعل شارع در مقام امتثال حتی به ملاک تضاهم هم وجود نداره. مصلحت در حدی است که با یک مفسده متعارضه که کسر و امتثالش منشأ این میشه که حتی به ملاک باب تضاهم هم قابل دنبال کردن و عمل کردن نیست.
در تمام احکام
ثانویه ایشون همین توفیق عرفی رو قائله. در تمام تصریح داره در بحث لا ضرر، بعد از آنی که حکومت شیخ رد میکنه میگه عرف بین ادله احکام اولیه و ثانویه احساسش همون قضیه تأثیر اقتضایی و مانعیت فعلیه، و بر این اساس میگه جمع بین تمام ادله احکام اولیه و احکام ثانویه به همین نحوه، و ادله احکام ثانویه مقدمه و اطلاق ادله احکام اولیه تخصیص میخوره به غیر موارد احکام ثانویه، اضطرار، حرج، ضرر، و ما شاکل داله
خواست
اصلا اونجا جعل شارع محدوده، اصلا منطقه اونجا به ملاک بله نمیذاره فعلی بشه، اصلا عام اونجا ممکنه هیچ ملاکی نداره حتی در حد اقتضا.
اگه ملاک نداشته
باشه اون برده انشا به لحاظ جعل قانون، نه به لحاظ این که یک اقتضایی برای ثبوت این هست، هیچ مصلحتی نداره. مصلحت در انشاء فعلا، مصلحت اینه که قانون کلیتش رعایت بشه. این محصل کلام و اجمال کلام درش و تمام کلام فی محله و یأتی انشاءالله فی بحث تعادل و تراجی تمام کلام فی داره. اینو مرحوم آخون تو بحث تعادل و تراجی هم دنبال میکنه. و کیف کان در مقام امر دائر شد بین ورود و حکومتی که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم آخون قدس سر رو هم قائل به ورود شد. قبل از آنی که من وارد توضیح کلام مرحوم آخون در تقدیم اماره بر استصحاب به ملاک ورود بشم، یه فرقی رو علل اجمال بین حکومت و ورود و تخصص و تخصیص عرض بکنم. مسئله عام الابتلای تکرارم میشه. اینجا مرحوم های خوی قدس سر رو هم به مناسبت یه مقداری متعرض شده و امکان تفصیل کلام فیه محبلا باز الى بحث تعادل و تراجی. عجب مرحوم ها شیخ اگر قائل ورود باشه، من محبودم نیست مرحوم های خوی هیچ جا از حرف ها شیخ چیزی نقل کرده باشه، ناظر به ایشونه. اگر ایشون باشه خب جا داره بعض المحققین میخوره، ولی هیچ جا مرحوم آقای خویی از مرحوم عاشق در دورر حکایت مطلبی من معهودم نیست. شاید ولی به هر حال از او به بزرگی یاد میکنه بعض المحققین. اینجور نیست که یه مرحوم آخون و بعض المحققین قائل به وروده. عرض کنم که خب مرحوم آخون که میخواد قائل ورود بشه، ورود معناش اینه که با آمدن دلیل اماره، با آمدن دلیل اعتبار اماره، موضوع دلیل استصحاب حقیقتا منتفی میشه. همانطوری که با آمدن اماره موضوع اصول عقلیه و احکام عقلیهی که مثل قبح عقاب بلا بیانه، با آمدن اماره موضوعات اصول عملیه ی عقلیه حقیقتا منتفی میشه، با آمدن دلیل اعتبار اماره حقیقتا دیگه استصحاب موضوعی نداره. حالا من جرأت نمی کنم تعبیر بکنم که شک باقی نمیمانه، چون خود مرحوم آخون تصریح داره که ولو شک هست، اما میخواد بگه موضوع استصحاب مطلق شک نیست. اگر الان تعبیر میکنم شک باقی نمیمانه، یعنی اون شکی که موضوع استصحابه، موضوع استصحاب مطلق و شک نیست. مثلا معنای ورود اینه که به واسطه اون دلیل وارد حقیقتا موضوعی برای دلیل مورود باقی نمیمانه و اون چه در حکم مورود هست ولو به واسطه تعبد موضوعش منتفی شد، اما به واسطه تعبد موضوعش حقیقتا منتفی شد. و الان بعد از ورود اون تعبدی، دلیل تعبدی اینطور نیست که موضوع حقیقی محققه، منتها حکمن بخواد اون اثر مترتب نشه. صدق العادل که آمد، حجیت بینه که آمد، دیگه قبه قابل بیان حقیقتا موضوع نداره. یعنی این که موضوع حکم عقل قبه قاب چیه؟ عدم البیانه، نه عدم العلمه، عدم البیانه. درست اماره علم آور نیست، اما اماره بیانه. و اون حکم عقل به قبه قاب موضوعش عدم العلم نیست تا گفته بشه امارم که علم نشد، پس بنابراین تعبدن بگید علمه که بشه حکومت. با آمدن دلیل وارد حقیقتا موضوع دلیل مورود منتفی می شود، اما به واسطه یه تعبد، یعنی اگر اون تعبد نبود ورودم نبود، انتفاع موضوع حقیقی نبود، اما با آمدن اون تعبد دیگه بعد از اون حقیقتا موضوع منتفیه. به خلاف حکومت، در حکومت با این که دلیل تعبد آمده موضوع حقیقتا هنوز منتفی نیست، حتی بعد از تعبد موضوع حقیقتا منتفی نیست، بلکه تعبد به انتفاع موضوع الان. وقتی که میگه لاربا بین الوالد والولد، قبل از آنی که بگه لاربا حرم الربا میگه زیاده، ربا یعنی زیاده. این ربا تو ذهن شما فقط نیاد ربای شرعی، ربا یعنی همون امر عرفی، ربا یعنی زیاده، حرم الربا یعنی حرم الزیاده، احل الله البيع و حرم الربا یعنی حرم الزیاده، زیاده بر قرض، زیاده بر اون متماثلین در بیع. شارع وقتی که بگه لا ربا بین الوالد والولد، با گفته شارع زیاده مبدل به تساوی میشه. یک کیلو نسبت به سه کیلو تفاوت داره، سه کیلو زیادتیه بر یک کیلو داره. حالا شارع میگه بابا اگر جنسی رو به بچهش بفروشه، یک کیلو رو به سه کیلو بفروشه یا سه کیلو رو به یک کیلو بفروشه، آیا حقیقتا سه تا بر یکی زیادتی دیگه نداره؟ با توجه به گفته شارع، گفته شارع که تحول در تکوین ایجاد نمی کنه، ربا یعنی زیادتی تکوینی، و این زیادتی تکوینی با تعبد شرعی مبدل به مساوات تکوینی نمیشه. در تکوین شارع نمیتونه تغییر ایجاد بکنه با تشریع خودش. این در باب حکومت. لا شکل من کثر شکه، حالا شارع میگه لا شکه، این بدبخت وسواسی که قدم به قدم شک میکنه دیگه شک نداره، چون شارع گفته لا شکه، با حکم شارع شک منتفی نمیشه. بله اون چه هست تعبدن میگه معامله ای شک نکن، میگه بعد از تعبد منم شک وجود داره، اما معامله لا شک کن، نه این که حالا که من که گفتم لا شک کرد دیگه تو حقیقتا شک نداری. به خلاف ورود، در ورود با تعبد شارع، شارع کارخانه تکوینی اون دلیل مورود رو نفیان و اثباتن، ورود موارد نفی عمدتن، گاهی وقتا هم اثباتن میشه، اصطلاحا ازش تعبیر به ورود نمی کنن. کارخانه تکوینی برای ولو با تعبد شرعی، اما با این تعبد کارخانه تکوینی برای انتفاع اون موضوع دلیل مورده. موضوع دلیل مورود عدم البیانه. شارع تا میگه صدق العادل خبر ثقه بینه، میشه بیانان حقیقتا. تعبد حیثیت تعلیلیت برای تحقق بیان حقیقی، و اینطور نیست که بیان بودنش بعد از تعبد تعبدی باشه. به تعبد بیان تکوینی و حقیقی درست میشه. و این شئت فقل، عقل که میگه قبه قاب بلا بیان، موضوعش عدم العلم نیست، بلکه موضوعش عدم الحجه. و خبر صدقه ولو علم نیست، اما حجت قطعا هست. حجت قطعا هست یعنی واقعا حجتون، نه اینکه تعبدن حجتون، واقعا یعنی تکویرن حجتون. چون حجیت دائر مدار علم وجدانی نیست، حجیت موضوعش در نظر عقل چیه؟ اهم از علم وجدانی و تعبد. اونی که شارع منو بهش متعبد بکنه اونم حجتون در موضوع حکم عقل. پس بنابراین در ورود با حکومت یه جهت مشترکی هست که هر دو نیازه به تعبد داره، هم در حکومت هم در ورود تعبد شرعی دخیله. منتها در ورود تعبد شرعی موضوع رو حقیقتاً منتفی میکنه، با تعبد موضوع حقیقتاً منتفی میشه، مثل اماره در مورد احکام عقلیه مثل قوه قاب بلا بیان. ولی در حکومت با تعبد موضوع حقیقتاً منتفی نمیشه، در عین اینکه موضوع حقیقتاً باقیه حکمش منتفیه. ولذا داره با بین الوارد والولد وقتی که آمد، ربا حقیقتاً منتفی نیست، اون چه منتفی چیه؟ حرمتشه. و من هنهای هم هر این که حکومت و با تخصیص مشارکن، هر دو نفی حکم میکنن، منتها در تخصیص نفی حکم به جمع عرفیست، در حکومت نفی حکم به لسان دلیله نه به جمع عرفی. لاربا بین الوارد والولد خودش بانی حل مشکلش با الربا حرامونه. لسان خود دلیل حاکم میگه آقا اونی که گفتم الربا حرامون این نیست، خود لسان دلیل حاکم نفی حکم رو با لسان به تعبیری مسالم که دیروز تعبیر میکردم با پنبه گوش میبره، میگه این ربا نیست، اون گفت شما ربا حرامی که ربا نیست، ربا حرامیست، خودش با لسان خودش مشکلش رو با دلیل محکوم حل میکنه. ولذا نفی حکم میکنه، لا ربا یعنی لا حرمته، و نفی حکم با ثبوت حکم درگیره، اما به لسان نفی موضوع مشکلش رو با دلیل محکوم حل میکنه، به خلاف تخصیص. در تخصیص لسان دلیل درگیره، گفت الربا حرامون لا بأس بالربا مثلا بین المسلم والذمی، نمیگه ربا نیست لسانش، میگه لا بأس بالربا. و در همین مثال لا ربا بین الوارد والولد اگر به جای لا ربای بود لا بأس بالربا، مشکلشو حل میکنه. اما چه چیز مشکلشو حل میکنه در مقابل اون عام؟ لسانش نه، اونی که حل میکنه جمع عرفیه، یعنی عرف میگه هر کجا یه خاصی بود خاص و مقدمه بر عام بدانی. این همونیه که مرحوم آیت‌سعد ازش تعبیر میکنه به قرینیت نوعیه، که در حاکم قرینیت شخصیت یعنی خود لسان، شخص لسان دلیل حل مشکل میکنه و جمع رو متفدیه، ولی در مثل تخصیص شخص لسان دلیل کاری نیست، شخص لسان دلیل درگیره. اون گفت الربا حرامون، این میگه لا بأس بالربا، منطقی میگه لا بأس الربا در این مورد چون اخسته عرفیه بزنی تشتو سر اولی و مقدم بداری. پس بنابراین تخصیص حکومت مشارکن در این که هر دو درگیر در حکمن، منتها رفع درگیری در مورد حکومت به حسب لسان دلیل حاکمه و رفع درگیری در تخصیص به حسب جمع عمومی و جمع عرفی. و به هذا اتضح فرق بین تخصیص و حکومت که تفاوتشون بعد از اشتراک در درگیری حکمی، تفاوتشون در درگیری لسانی در عام و خاص و عدم درگیری لسانی در حکومت. و به هذا اتضح فرق بین همه این موارد با موارد تخصص، که در مورد تخصص خروج مورد از اون دلیل عامی که شما فرض میکنید اصلا خروجش هم تکوینیه واقعیه هم نیاز به تعبد نداره. اکرم العالم خروج زید جاهل صفر الکف از اکرم العالم حکومته، وروده گفتیم ورود حکومت هر دو نیاز داره به چی؟ به تعبد. آیا خروج زید صفر الکف از عالم، عدم عالم بودن او نیاز به تعبد داره؟ تعبد باید بیاد چیزی بهش اضافه بکنه تا بهش خواهد، و الا تعبد اگر هیچی نگه او عالم نیست، ولی لذا خروجش نیاز به تعبد نداره، پس با ورود حکومت تفاوت پیدا کرد و هیچ درگیری نداره با اون عام، پس با تخصیص تفاوت پیدا کرد. گفتیم تخصیص درگیره با اون عامه، حکمن اون میگه اکرم، مخصص میگه لا تکرم، زید عالم خیلی هم دانشمنده اما میگه لا تکرم، عالم فاسق رو لا تکرم. تخصص هیچ درگیری نداره. میگه آقا اون گفت اکرم العالم، این میگه لا تکرم زید صفر الکف رو، این اصلا با هم درگیری نداره. این میگه که یکی بگه که آدم خوبه، اون دیگری بگه شیطون بده، خب چه درگیری با هم دیگه دارن؟ اون یه موضوعیه، این یه موضوع دیگه‌ایه. اذا تمحد ما ذکرنا از فرق بین تخصیص و تخصص و حکومت و ورود، حالا مرحوم آخوند قدس سره در مقام فرموده دلیل اعتبار اماره مثل بینه، مثل قاعده فراغ علی القول به کونها اماره، مثل خبر ثقه و ما شاکل ذلک از امارات، اونجایی که اماره فرض شد، دلیل حجیت اماره، اماره رو وارد بر استصحاب قرار میده. یعنی با وجود اماره مثل بینه دیگه اصلا استصحاب موضوع نداره حقیقتا. بله به تعبد موضوع اصل منتفی میشود، اما منتفی میشود حقیقتا. نه اینکه حکومت، چرا؟ من اون آخون تعبیرش اینه، میفرماد سر ورود اماره بر استصحاب اینه که موضوع در استصحاب مجرد یقین و شک نیست. من اینجای مقداری کمک میگیرم از عبارات خود مرحوم آخون در حاشیه رسائل، کفایه رو دارم الان تقدیم میکنم، ولی از اونجا برای تفسیر کلام مرحوم آخون در کفایه میخوام کمک بگیرم. ایشون میگه موضوع دلیل استصحاب با دلیل حجیت بینه حقیقتا منتفی میشه. چرا؟ چون که با وجود بینه مثلا نقض یقین، دیگه نقض یقین به شکی که موضوع در دلیل استصحاب نهی از اون قرار گرفته نخواهد بود. در دلیل استصحاب آمده لا تنقض الیقین به شک، مرحوم آقا میگه وقتی که شاعر گفت لا تنقض الیقین بالشک، وقتی که بیانه میگه من حجتم دیگه، شما اون شکی که شاعر در موردش، مرحوم آقا نمیگه شک ندارم، میگه اون شکی که شاعر در موردش حکم به حرمت نقض یقین به شک کرده و حکم به استمرار کرده، اون شک وجود نداره. شارع در مورد استصحاب حکم به حرمت نقض چه شکی کرده؟ حکم به حرمت نقض شکی کرده که حجت در اون مورد برخلاف حالت سابق وجود نداره. خوب دقت کنید که حالا کار ندارم حرف آخون تمامی آنها تمام، حرف ایشون فهمیده بشه. ایشون میگه موضوع حکم شارع لا تنقض الیقین بالشک، اگر بگید صرف شک که، خب به حضرت عباس وقتی که شارع بگه صدق العادل یا بگه بیان حجته، بیانه که بر من علم آور نیست، شک من که منتفی نمیشه وجدانم، پس میفتم تو دامن چی؟ حکومتی که شیخ و دیگران گفتن. مرحوم آخون میگه من اون حرفا رو دیدم و دارم میگم ورود، خیال نکنید که من حکومت رو نفهمیدم و حرف و قائلش رو ندیدم. ایشون میگه به شما بگم هم دیدم هم به شما میگم که الحکومت لا اصل لها اصلا. و آخر کار تو حاشیه رسائلش انقدر معجبه به حرف خودش مرحوم آخون در مقام و انقدر به حرف خودش مطمئنه، آخر کار میگه لا بد من ذلك، شما قائل به ورود بشید، چاره ای ندارید ولو ثقیل علی الطباعه. نمیدونم منظورش از این عبارت چیه، چون که حرف خودش رو ابتکار دیده و در قبال شیخ و شیخ هم مرد بزرگی، میگه ولو حرف من در مقابل شیخ تقیل و ارتباع، این که در مقابل شیخ بخواید حرف منو بپذیرید، اما میگه رغم الانوف، دیگه اینا رو نمیگه، اما عبارت اینه لابد من ذلك، یعنی یا حالتی پیداست، یا حالت طلبکاری ناشی از موقعیت کمال جزم به حرفش نشأت گرفته، میگه لابد من ذلك، حتما باید ملتزم به ورود بشید، چاره ای جز ورود ندارید. حرفش اینه، توضیحش هم تو اونجا اینجوری فرموده، فرموده خیال نکنید که من میگم با وجود دلیل اماره شکی وجود نداره، تا شما برگردید بگید که یا شیخ یا مرحوم آخون خلاف وجدان داری میگی، ناچاری لابد دمن الحکومه، چون که شک منتفی نشد حقیقتا، حتی بعد از تعبد شک باقیه. ایشون میگه منم متوجه هم شک باقیه، اما ایشون میگه اونی که نهی از نقضش نقض یقین بهش آمده مطلق الشک نیست، اگر آمده بود نهی از نقض یقین به مطلق الشک، خب ایشون میگه بله و اینجا شک کن، ناچارید که لا محاله تخصیص یا حکومت. ایشون میگه نه، اصلا شارع نهی از نقض یقین به شک خاصی کرده، نهی از نقض یقین به شکی که در اون موردش شارع شما رو حجتی بر خلاف اون حالت سابقه جعل نکرده، نسبت به اون جایی که شارع جعل حجتی بر خلاف اون حالت سابقه کرده، ایشون میگه شما نقض یقین به شک نکردید، بلکه نقض یقین یه جا تعبیر میکنه به حجت، یه جا تعبیر میکنه به یقین کردید، شما نقض یقین به یقین میکنید نه نقض یقین به شک. چرا؟ به خاطری که اماره رو یقین به حجیتش دارید، فردمون جاییه که حجیت اماره اگر محقق بشه دیگه قطعی. خب وقتی که حجیت اماره قطعی، منظور از قطعی بودن به این معنا که دلیل اطلاق و عموم بر حجیتش قطعیه، نه اینکه حجیت قطعی یعنی حجیت فعلی قطعی، چون اگر حجیت فعلی قطعی که ما شکی نمی کنیم با اماره حجته، میخواد بگه اطلاق حجیتش قطعیه، یعنی عمومی داریم بر حجیتش، صدق العادل، بینه حجته، بینه حجته ولو در موارد خلاف حالت سابقه. یک عمومی داریم، عمومیتش قطعی نیست چون قابل تخصیصه، اما ثبوت اون عموم و ظهور قطعیه، ثبوت ظهور قطعیه، نه حجیت اون ظاهر قطعیه. اینا رو هی دارم میگم، اینا رو توضیحه و نگردید به آخون اشکال بکنید، همون اشکالاتی که تو خیلی از کلمات ناشی از عدم فهم مقصود ایشون نشأت گرفته. ایشون میگه خب اگر موضوع دلیل استصحاب مطلق الشک نیست، شک چیزی که حجت بر خلافش نه، خلاف حالت سابقه نداری، و شما در مورد حجت بر خلاف حالت سابقه دارید که بینه، خب اونجایی که حجت بر خلاف حالت سابقه آمد دیگه موضوع استصحاب که عبارت بود از شکی که حجت بر خلاف حالت سابقه نداری، این موضوع بعد از تعبد حقیقتا منتفیه یا تعبدا منتفیه، حکومتا منتفیه، حقیقتا منتفیه دیگه. حالا حد میکنیم چرا اینجور تغییر میکنه، ولی حالا حرفش اینه، میگه لا تنقض الیقین بالشک، تصریح مرحوم آخوند حاشیه رسائله، مطلق افراد شک منظور به عموم شک نیست. نه اونم نمیگه لا تنقض الیقین بلا حجه، که حرف مرحوم آقای خویی و به دنبال تقریری که مرحوم آقای صدر کرده اونا نیست. سه بیان برای ورود در کلام آقای خویی آمده که یکیش اینه، نه از اون راه ها وارد نشده. حالا من کلمات مرحوم آقای خویی رو در سه وجهی که برای ورود تقریر میکنه و همه رو هم رد میکنه عرض خواهم کرد بعدن. مرحوم آقای صدرم دو وجه برای ورود زائد بر اون چه در کلام آقای خویی مطرح کرده مطرح داره ایشون و رد میکنه، بعد انشاءالله اینا رو متعرض بشید. فعلا دارم کلام مرحوم آخوند و فعلا میخوام کفایه بگم به حسب اون که خودش حرف زده، از حاشیه هم کمک نمیگیرم، از متن خودش و حاشیه خودش، حاشیه رسائل حرف خودشه، کفایه هم متن خودشه. منظورم از حاشیه کمک نمیگیرم یعنی از حاشیه بر حرفای آخوند کمک نمیگیرم، ولی از حرفای خود آخوند که دیگه حاشیه نیست دیگه، مثل حرف خود آخوند کمک میگیرم. ایشون میگه لا تنقض الیقین بالشک، موضوع در دلیل استصحاب ایو شکل نیست، تا شما بگید با تعبد شک منتفی نمیشه نوبت به حکومت برسه، نه اونی که موضوع در دلیل استصحاب قرار گرفته شکی که حجت بر خلاف حالت سابقه در موردش نیست. حالا اگر بعد عرض میکنم عدم الحجه، اون معناش اینه که یقینی که در تعبیر شعر آمده یعنی الحجه، اون میشه کنایه، اون وقت تا اون بگه کنایه بعد میگردن تو سر آخون میزنن میگن کنایه خلاف اصله، خلاف ظهوره. مرحوم آخون بلد بود از این حرفا بزنه، خیلی مرحوم آخون باریک بینه، خیلی دقیقه، برداشت ها گاهی وقتا دقت درش نیست، و الا مرحوم آخون با دقت در کلام خودش حرف خودش رو انقدر محکم میده، بی خود نیست. شما خیال نکنید هر کی تو مون پاکی از بیاد از این به بعد بگه لابد دم انزاله، میخندند کسانی که اینجوری حرف بزنن. مرحوم آخوند محکم کرده مقدماتش رو، از این به بعد میاد میگه لابد دم انزاله، از این به بعد میاد میگه که اما الحکومه لا اصل لها، نه فقط لا اصل لها، لا اصل لها اصلا، که حالا بعد معنا میکنه و گفتم دیگه لا اصل لها اصلا، یعنی اگر شما ورود منم نپذیرید حرف شیخو نباید بپذیرید. بعد از این داره اینجوری ادعا میکنه. خب حالا یک کلمه و بعد برید دنبال بکنید تا جلسه بعد تا توضیح مطلب ایشون رو بخوام ادامه رو بدم. خب چرا مرحوم آخون میگه موضوع در دلیل استفاق مطلق شک نیست، بلکه شک چیست که لا حجت علی خلاف یقین ثابت. ایشون میگه در دلیل استصحاب دقت کنید، آمده لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک شما رو واداره به نقض یقین نکنه. خب من وقتی که دارم بر اساس اون اماره در مورد شک برخلاف حالت سابقه عمل میکنم، من شک منو وادار کرد بر اینکه برخلاف حالت سابقه عمل کنم یا اماره؟ من نقض یقین بشه، یعنی اونی که وادار میکنه من رو رفعیت از حالت سابقه بکنم شک منه یا بیانه بر انتفاع حالت سابقه. مفاد لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک شما رو حمله بر نقض حالت سابقه نکنه. شما قبلا یقین به طهارت داشتید، الان شک در بقای طهارت دارید، بر اساس شک در بقای طهارت حکم به نجاست نکنید، چون حالت سابقه وقتی طهارت بود نقض حالت طهارت سابقه رو به مجرد احتمال انتقاض حالت سابقه این وادار کننده شما بر نقض حالت سابقه نشه. لا تنقض الیقین به شک. خب من اصلا ما باشیم این فقره، خب من به دلیل اماره دارم نقض یقین میکنم، نه به واسطه اینکه شک حامل من بر نقض یقین ثابته. بعد میگه فعن قد شاره گفته ولیکن اون قد ها بید از این سلمنا، یعنی طرف مقابل در مقابلش دست بلند کرد خیلی خوب این نقض یقین به شک نشد، اما زیدش آمده ولیکن اون قد به یقین آخر در مورد عمل به اماره، اماره یقین هم چنین اینجا نوبت به حکومت برسه. میگه مرحوم آخون کور خوندی اینجا رو هم جلو جلو من دیدم، کلام ایشون رو برید مراجعه بکنید تا انشاءالله در حاشیه رسائل صفحه حدودای 390-91-23 صفحه هست، 4-5 بار انقلت قلت لا یقال قلتو هی رد و بدل میکنه و بعد یک تو کفایه یه انقلت قلت داره، توی حاشیه رسائل چند تا داره، چند تاشو میشه تکرار فرض کرد و بگیم عبارت رو برون ماخوند اونا رو جمع کرده، اما یک انقلت قلتی در حاشیه رسائل داره که توی کفایه نیامده و از اموریه که در تثبیت کلام ایشون حیاتیه، اونم دقت کنید تا انشاءالله روزشان به بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.